اگر یادم نره انشاءالله. ایشون دعای خاص داشتن انشاءالله. نه دعای خوبی اگر انشاءالله یادم بمونه. بله اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا ام ابیها سلام الله علیها صلوات قرای عنایت بفرمایید. صدای مقداری بده، اکو داره، صدا اکو داره، خیلی خوب نیست. جلسه گذشته محضر شما عزیزان عرض شد که اگر میخواهیم خودمون و فرزندانمون، عزیزانی که کار تربیتی و فرهنگی میکنند، اگر میخواهیم متربیان ما در حسن حسین قرار بگیرند، از جهت عمل دچار خدشه ای نشند، راه اینه که اعتقادات ما تقویت بشه. هرچه اعتقاد قوی شد، لرزش انسان و لغزش انسان کم میشه. این که امام هشتم فرمود حسن حسین کلمه لا اله الا الله است، حسن حسین ولایت ما اهل بیته، همین اعتقادات است، باور به توحید است، باور به معاد است، باور به نبوت و امامت، همین ها میشه اصول اعتقادی. اگر کسی اعتقاداتش قوی شد، در حسن حسینی است که هیچ وقت نمیلغزد. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه کتابی داره به نام الاعتقادات. ایشون یه وقتی عازم نیشابور بودن، مردم نیشابور به ایشون عرض کردن که آقا ما دلمون میخواد اعتقاداتمون رو جمع و جور مختصر برای ما بگی. ایشون هم یک کتابی نوشت الاعتقادات، کلن 10-15 صفحه شاید بشه. حالا اون شرحی که مرحوم شیخ مفید نوشته شرح اون کتابه. عرضم اینه اعتقادات باید برای ما مهم باشه. اعتقاد و ناف توحید، اعتقاد و ناف نبوه، اعتقاد و ناف الامامه، اعتقاد ما در مرگ چیست، اعتقاد ما در برزخ چیست، اعتقاد ما در قیامت، در بهشت، همین ها میشه اعتقادات. اقلن بعضی وقتها مرور کنیم که این عدالت خدا اعتقاد ماست ها. یادمون نره اینها باورهای ما هستند. از مرحله علم باید بگذریم به مرحله باور و یقین برسیم. جره بخورد به جان ما. این فقط مخصوص ما هم نیست، در سیره اهل بیت داریم مواردی که اهل بیت اقرار میکنند، تکرار میکنند اعتقادات رو. اون زمانی که امام هشتم علی ابن موسی رضا هنوز عازم ایران نشده بودند، راوی میگه امام رو دیدم که از بیت الله خارج شد. همین که از بیت الله خارج شد، سجده کرد، بلند شد، رو به کعبه ایستاد، عرض کرد اللهم انی انقلب و الا الله اله الا الله. خدایا من هنوز بر اون اعتقادم هستم ها، من هنوز لا اله الا الله را قبول دارم، میدانم جز تو خدایی نیست. این امام معصوم است، مکرر تکرار میکند، یاداوری میکنه اعتقاداتش رو. و درسش برای ما اینه اعتقادات رو یاد بگیریم، جره بخورد به جان ما و بعد مرتب تکرار کنیم با خودمون. اگر این اعتقادات درست شد، انشاءالله اعمال ما هم به تبعیت از او درست میشه. اگر نگاه کنیم در کتب روایی، من مثال میزنم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، این دوتا کتابی که دیگه خیلی شنیدیم، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، حالا البته نهج البلاغه تقطیع سید رضی است، خیلی جاها قطع کرده کلام را، ولی با تحقیق عرض میکنم هر جا امیرالمؤمنین سخنرانی کرد با توحید شروع کرد. هر جا اصلا امکان نداره حضرت بدون توحید، اون هم اون توحید بلند و والایی که حضرت میفرماید، دعا دو سه تا مثال بزنم ببینید توحید متن زندگی ماست. اگر ما توحید را، خداشناسی را فقط در نماز آوردیم باختیم. توحید متن زندگی است. امیرالمؤمنین داره میره جنگ، این خطبه 182 نهج البلاغه است. راوی میگه امیرالمؤمنین وسط مسجد کوفه روی یه تکه سنگ ایستاد در حالی که یک لباس زاهدانه ای به تن داشت، در حالی که شمشیر به کمر حمائل کرده بود، در حالی که آثار پینه بر پیشانی حضرت بود، میخواست مردم رو دعوت کنه بیاید بریم جنگ. کجا؟ صفین. بعد از حکمیت. یک بار حضرت با معاویه جنگ کرد که سرانجام شد حکمیت. حضرت فرمود ما حکمیت را قبول نداریم. آی مردم آماده بشید بریم جنگ. خب فضا چه فضایی است؟ این خطبه یک هفته قبل از شهادت امیرالمؤمنینه. نوف میگه، نوف بکالی میگه جمعه ای هنوز یک هفته نشده بود از این سخنرانی امیرالمؤمنین ضربت خورد و به شهادت رسید. آخرین سخنرانی رسمی امیرالمؤمنین میخواد مردم رو تشویق کنه به جنگ، بیاید بریم جنگ. حضرت خطبه توحیدی خواند، خدا شاهده، توحید رو برای مردم زنده کرد. میگه شما اگر موحد شدید جنگ هم میاید، اگر موحد شدید در میدان جنگ نمیترسید، محکمید. اگر موحد شدید فرار نمی کنید از دشمن، جانباز میشید، شهید میشید. ولی اگر توحید درست نشد، من به زور شما رو ببرم جنگ، جلوی دشمن نمیستید، جلوی دشمن بیستید تا حمله کرد فرار میکنید، کار پیش نمیره. عمل شما بستگی دارد به اون باور شما. امیرالمؤمنین خطبه 182 لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکه. حالا جملات بلند و بالاست، نمیخوام اونجا اینها رو بگم اینجا. خدای متعال نه زاییده شده نه کسی را زاده، در عزتش در قدرتش هیچ شریکی نیست. اگر از امیرالمؤمنین بپرسیم بابا بیا اینجا در مورد جهاد سخنرانی کن، مردم رو تشویق کن، دو تا جمله در مورد فضیلت جهاد برای ما، حضرت میگه نه، من هرچه از جهاد بگم توحید درست نباشد هیچ، درست نمیشه. این متن زندگیه دیگه، جنگ متن زندگیه، بیماری، سلامتی، یه روز عروسیه، یه روز عزاست، متن زندگی عقاید است، متن زندگی توحید است. حضرت شروع کرد برای اینها خطبه توحیدی خون و اتفاقا جمعیت خوبی هم جمع شد، بیش از 30,000 نفر آماده رزم شدند، رفتن بیرون از شهر کوفه در اردوگاه. در روز 19 ماه مبارک امیرالمؤمنین ضربت خورد و برگشتن این لشکر. حالا یه جمله همینجا داخل پرانتز عرض کنم، جمله مهمی است از همین خطبه 182. حضرت فرمود لولا اقرارهن بالربوبیه، اگر آسمانها اقرار به ربوبیت خدا نمی کردن و اذعانهن بالتواییه، اگر نمی گفتن خدایا ما اطاعت می کنیم تو را، خدا اونجا را محل عرشش قرار نمیداد، خدا آسمان را محل سکونت ملائکش قرار نمیداد. هر کار خیری که ما انجام بدیم، هر نورانیتی که از انسان صادر بشه، فرمودن رو به بالا میره، صعود میکنه. حضرت فرمود فکر نکنید همینطوری. چرا عرش در آسمان قرار گرفت؟ البته عرش مکان نیست، اون جایگاه امر خداست. چرا اون جایگاه را در آسمان قرار داد؟ چرا اکثر ملائکه در آسمان هستند؟ چرا همه کارهای خوب به سمت آسمان میرن؟ فرمود دلیل داره، دلیلش اینه که آسمان اطاعت از خدا کرد. همین آسمانی که ما فکر میکنیم هیچی نیست، یک موجود بدون معرفت است، یه جسمه، یه جرمه. حضرت فرمود در عالم موجودی که معرفت نداشته باشه نداریم، تمام عالم معرفت داره، همین سنگ، همین چوب، همین گیاه، اون آسمان، اون کره، همه اینها طبق دستور، همین بارانی که بالای سر ماست. امیرالمؤمنین رفت نماز باران بخونه، به برکت امیرالمؤمنین خدا بارانهای نافع رو بر همه ممالک اسلامی، بر کشور ما نازل کنه انشاءالله. رفت نماز باران بخونه امیرالمؤمنین، فرمود آی مردو این باران به حرف شما گوش نمی کنه، فکر نکنید شما بیاید گریه کنید، زاری کنید، آسمان دلش به حال شما میسوزه. آسمان مطیع امر خداست، از خدا حرف میشنوه. لذا شما نمیتونید بر روی آسمان اثر بگذارید مگر خدا اراده کنه. خدا بخواهد بارندگی میشه، خدا بخواهد سیل میاد، خوشسالی میشه. همه در چون میفهمد، چون موجودی است با شعور، با درک حرف خدا. خب این جمله رو داخل پرانتز عرض کردید، اگر ما هم میخوایم دلمون عرش خدا بشه، قلب المؤمن عرش الرحمن، اگر میخواهیم مصداق این روایت نبوی بشیم، راهش اینه اطاعت کنیم، راهش اینه اذعان کنیم به خدا، این عقاید را بفهمیم و بعد اقرار کنیم، اینها رو مکرر بر زبان و بر دل عرضه کنیم. موارد متعدده، مثلا در صحیفه سجادیه میخوام بگم توحید و عقاید متن زندگی ما هستن. در صحیفه سجادیه دعای هفتم اینه: گرفتاری، مشکلی داری، هر بیماری برات اومده، یه نفر قرض داره، یه نفر بیمار داره، فرمود وقتی گرفتار شدی دنبال این و اون نرو، دم این و اون رو نبین، یا من تحل بهی اقد المکان، با خدا حرف بزن. این میشه توحید. همونطوری که در بیمارستان پشت در اتاق عمل همه یاد خدا میفتن، از سوز جگر دعا میکنن، فرمود امروز هم که حالت خوشه، اگر همونطور دعا نکردی توحیدت ناقصه. توحیدت مثل همون چیزیست که قرآن ذکر میکنه. یه عده‌ای وقتی که در دریا غرق شدن، صدای یا اللهشون گوش فلک رو کر میکنه، همین که به ساحل نجات رسیدن میگن خدا کیه، به جا نمیارن، همه چیز یادشون میاد. ما تا وقتی خوشیم خدا نیست، اعتقادات نیست، معاد نیست، گرفتار که میشیم یا الله. این معلوم توحید گره نخورده به جان ما، چون اگر کسی موحد شد دیگه خوشی و ناخوشی، سلامتی و مریضی براش نیست، در همه احوال موحده. و آدم موحد گناه نمی کنه. آدم موحد نمیگه اینجا چون بابام هست چادر سرم کنم، اونجا چون بابام نیست. خدا همه جا هست. موحد که شدی دیگه نمیگه امروز شبکه اجتماعی چی میگه، امروز مد چیه، میگه خدا چی میگه، مد نه خدا، چون موحد شدی. ولی انسان اگر موحد نباشد هر روز یه جا میره، هر روز یه مسلک داره، و این همون مشکلی است که ما امروز در جامعه داریم. تا دیروز خوب بود جوان ما، امروز رفت دانشگاه عوض شد. چرا عوض شد؟ چون رفیقش ناباب شد، چون فضای دانشگاه، چون بهش گفتن امول، چادر رو از سرش انداخت چون چهار نفر حرف زدن. اگر توحید قوی بود، اگر اعتقاد و باورها قوی بودن، اصلا گوشش بدهکار حرف این و اون نبود. باز مثلا در صحیفه سجادیه دعای 14 همینه، دعای 15 همینه، دعای 36 همینه. امام سجاد نگاه میکنه رعد و برق میزنه، باران میاد، شروع میکنه با خدا حرف زدن. خدایا این رعد و برق آیه بزرگی از آیات تو بود، اگر این رعد و برق نبود، اگر این باران نبود چی میشد، چه اتفاق. نگاه توحیدی، جهانبینی توحیدی، یعنی هر چی دیدی بگو خدا. امیرالمومنین در خطبه 185 نهج البلاغه فرمود عالم مرآت خداست، مرآتی که فقط تجلی خدا رو داره. ما آینه تمام قد برای خدا نداریم، یه آینه ای که بخواد خدا رو نشون بده. ولی به هر جای عالم که نگاه کنی، به کوه نگاه کنی، به دریا نگاه کنی، به خودت نگاه کنی، به آسمان نگاه کنی، به رعد و برق نگاه کنی، به بیماری، به سلامتی، همه آیه ای هستند از آیات خدا. چه کسی میتواند همه چیز را آیه ببیند؟ به دریا بینگرم، دریا تو بینم. کسی که موحد باشه، کسی که عاشق باشه، خدا را همه جا ببینه. وسط جنگ جمل بود، جنگ جمل خب مستحضرید که اولین جنگی بود که بر امیرالمؤمنین تحمیل شد، از یک جهاتی هم شاید بگه سخت‌ترین جنگ بود، چون طرف همسر پیغمبر بود، روبرو طلحه و زبیر بودن، از صحابی پیغمبر، اونهایی که جایگاهی داشتن برای خودشون. حالا جنگ بعدی مثلا با معاویه بود، شاید معاویه تکلیفش معلوم بود از اول، ولی این طرف همسر پیغمبره. جنگ سختی بود. خلاصه امیرالمؤمنین هم خودش فرمانده کل قوا بود. این جنگ عجیبی بود. 17,000 کشته به جا گذاشت. 17,000 کشته. حالا بعضی وقتا میگن آه فلانه همسر پیغمبر بعد از این قضايا توبه کرد، مگر با توبه خون 17,000 کشته پاک میشه؟ مگر میشه یکی توبه کنه اون همه انسانهای بیگناه، جانبازها جدا، اونهایی که خوناشون از بین رفت، 17,000 فقط کشته داشت جنگ جمل. خب حالا وسط این گیرودار امیرالمؤمنین فرمانده جنگ، لشکر این طرف اون طرف، لشکر رو تنظیم که حرکت کنه که عقب نشینی کنه، یه نفر اعرابی آمد خدمت امیرالمؤمنین. سوالش این بود که یا علی اتقول ان الله واحد، آیا تو میگی خدا یکیست؟ فحمل علی، مردم حمله کردن بهش، بابا این چه حرفیه، اینجا جای این حرفا نیست، شرایط آقا رو نمیبینی؟ وسط جنگ اومدی خدا یکیست یا خدا دوتا، ثابت کن برای ما. حضرت فرمود ولش کنید، ما داریم جنگ میکنیم که بگیم خدا یکیست، ما آمدیم جنگ کنیم که بگیم خدا واحد است، خدا دوتا نیست. اگر این بنده خدا فهمید خدا واحد است دیگه جلوی من نمیسته، اگر این اعتقاداتش درست شد عملش هم درست میشه. حالا همه هجوم آوردن بر این بنده خدا، حضرت همه را ساکت کرد، گفت آرام باشی تا جوابشو بده. فرمود این که تو میگی خدا واحد است 4 تا معنا داره، دوتاش درسته دوتاش اشتباه. اگر واحد عددی بگی اینطوری، اگر واحد، شروع کرد طولانی متنش. حضرت وسط جنگ که به تعبیر روایتش میگه قلبها به حنجره رسیده بود از شدت این جنگ، امیرالمؤمنین آرام میسته میگه من باید اعتقادات رو به این بند خدا بگم، اعتقاداتش درست شد همه چیز حل میشه، دیگه ما با هم جنگی نداریم، با هم رفیق میشیم. البته خب حالا شاید این از ما یه مقداری از حد و اندازه ما بالاتر باشه اینطور رفتار کردن ها، این سعه صدر امیرالمؤمنین رو میخواد، اینقدر با آرامش با طمأنینه وسط جنگ کار خودت رو بکنی، به سوال جواب بدی. این اون ظرفیت الهی امیرالمؤمنینه. وسط همین جنگ جمل وقتی امیرالمؤمنین خسته شد برگشت به عقبه لشکر، فرمود الماء الماء، یک کسی یه مقداری آب به من بده. یه نفر جلو اومد، آدم فهمیده‌ای بود، گفت آقا جان آب هست، وگه اگر اجازه بدید من یکم عسل به شما بدم، با این ضعفی که بر شما عارض شده، تشنگی اینجا، آب بخورید خیلی جواب نمیده، اجازه میدید من یه مقداری عسل تقدیم کنم؟ حضرت فرمود بله، حرف خوبیه. البته این امیرالمؤمنین علی است که فرمود من میتوانستم اون مغز گندم رو بخورم، میتوانستم عسل خالص بخورم، ولی هیچگاه این کار رو نکردم. دعو امیرالمؤمنین این نبود عسل بخورم و اشرافی. حالا اینجا وسط جنگ این بنده خدا تعارف کرد، حضرت هم گرفت، میگه یه انگشتی داخل این عسل زد، یه ذره کمی از این عسل داخل دهان گذاشت. عرضم چیه؟ سعه صدر امیرالمؤمنین، عظمت روحی حضرت. این شبها شبهای فاطمیه است، ولی از امیرالمؤمنین باید بگیم، از مظلومیت علی، از فضائل علی. امیرالمؤمنین دست داخل این عسل زد، داخل دهان گذاشت، فرمود ان عسلک لطائفی، عسل تو از منطقه طائف آمده. این بنده خدا گفت عجبا والله منک یا امیرالمؤمنین، ها تعجب از تو، این عسل رو اگر به متخصصین این کار هم بدیم یه هفته طول میکشه، 10 بار و 1 کیلو باید عسل بخوره تا بفهمه چی به چیه. شما وسط جنگ یه سر انگشت عسل خوردی، میگه عسل تو طائفی است؟ از کجا فهمیدی این رو؟ چطور فهمیدی؟ حضرت فرمود من با شما خیلی فرق دارم، من مثل شما نیستم که اگر یه بالا و پایینی در زندگیتون به وجود اومد نماز اول وقتتون هم از بین بره، تو نمازم حواست به این و اون باشه، خواب ببینی داری با فلانی دعوا میکنی، تو بیداری صبح با یکی حرفت شد، خوابش رو هم میبینی هنوز، تمام فکر و ذهن درگیر همون. حضرت فرمود من مثل شما نیستم ها، انه والله یبن اخی ما ملأ صدر عمک، سینه من را هیچ چیزی پر نمیکنه، من فقط متوجه خدا هستم. وسط جنگ باشه خدا، صلح باشه خدا، بیماری باشه خدا. اون روزهای آخر امیرالمؤمنین غرق توحید بود، در نهج البلاغه چشم باز میکرد، حضرت 4 جمله توحیدی میگفت، 4 نصیحت میگفت، مردم رو موعظه میکرد، دوباره بیهوش میشد، دوباره به هوش میمد. تمام وجود امیرالمؤمنین توحیده و هیچ چیزی نمیتواند حضرت رو از اعتقاداتش دور کنه. حالا ما علی نمیشیم، ولی خود امیرالمؤمنین فرمود شما مثل من نمیشید، ولی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت، حالا مثل من باشید، در مسیر من قدم بردارید. علی نمیشوید ولی مثل علی بشید، اقلا در راه علی باشید. اعتقادات از تولد تا مرگ، از مرگ تا ابدیت ماست. به دنیا که میایم از آن اعلام است، از دنیا که میخوایم بریم شهادتین بگیم، تو قبر که گذاشتن اسم افهم یا فلان ابن فلان، هی تکونت میدن، هی بهت میگن اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن و قل فی جوابهما الله جل، هی بهت میگن. از اون طرف هم که رفتی، امام صادق فرمود هر مؤمنی که از دنیا میره 70,000 ملک تشییعش میکنن. حالا نبینید 4 تا مؤمن هم اومدن زیر تابوتش، 70,000 ملک تشییعش میکنن داخل قبر که گذاشتن، باز میان ازش میپرسن اعتقادت رو بگو، اعتقاد رو بیان کن تا ما بریم. اعتقاد نداشته باشه، حالا بگو من 100 تا جهیزیه دادم. 100 تا جهیزیه را به نیت توحید دادی، برای خدا دادی، یا دادی که اسمت معروف بشه؟ نیت تو چه بود؟ اعتقاد تو چه بود؟ عمل تو از کجا نشأت میگیره؟ نمیبینه چند تا هر چند میگه اول اعتقاداتت رو بیان کن. اگر این اعتقاد درست بشه انشالله بقیهش هم درست میشه. مطلب من زیاد آماده کردم، وقت نیست. ما در روایاتمون مرحوم کلینی رضوان الله علیه یک بابی دارد در کافی، باب الدعا فی ادبار صلوات بعد از اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. حالا شما به اسم صلوات صلوات فرستادید، ولی این صلوات یعنی نمازها، جمع صلات است یعنی نمازها، ادعیه ای که بعد از نمازها وارد شده. ایشون چند مورد ذکر میکنه، یکی از ادعیه من نمیخونم. فرمود کسی که این دعا را بخواند ثواب شهدا را دارد، همون ارزشی که خدا برای شهدا قائل است برای این بنده خدا هم قائله. این دعا چیه؟ دست بالا کن بگو بعد از تشهد و سلام را که دادی، خدایا اعتقادات ما رو درست کن، خدایا ما از مسیر حق منحرف نشیم، هرچه که حق است را قبول داشته باشیم، هرچه باطل است رو. فرمود تو اعتقادات درست بشه، اجر تو اجر شهداست، چون شهید شدن به همین اعتقادات دیگه. شهید فی سبیل الله میرود برای رضای، اگر شهیدی، اگر کسی بره وسط میدان برای امر دیگری، که میشه قتیل الحمار، نمیشه شهید دیگه. اون اعتقاد است که دارد شهید رو میسازه. جمله پایانی بنده و انشالله چند کلمه روزه بخوانیم. در روایات ما یک مبحث مفصلی هست به نام عرضه اعتقادات. عزیزان ما گاهی اوقات نمیدونیم واقعا والا اعتقاد صحیح چیه. این که میگن توحید یعنی چی، معاد یعنی چی، بعضی سوال میکنن آقا چطور میشه من 70 سال گناه کردم، چرا میخوان تا ابد من رو بسوزونن تو جهنم، یا فلانی 60 سال عمر کرد، 30 سال عمر کرد، تصادف کرد، تو این 30 سال هم آدم خوبی بود، قبول. خب چرا خدا میخواد تا ابدیت او رو ببره بهشت؟ یه جوون 16 ساله 17 ساله اصلا قبل از سن تکلیف از دنیا رفت، این چرا باید بره بهشت؟ نه 16 سال، نه 100 سال، تا ابد در بهشت باشه. این یه مشکل اعتقادی دیگه باید حل بشه. کجا بریم؟ به کی رجوع کنیم؟ در زمان اهل بیت رجوع میکردن به آل الله، عرضه میکردن، میگفتن آقا حالا اون داستان معروفش، روایت معروفش، روایت عبدالعظیم حسنیه، رسید محضر امام هادی و اینا اعتقادات منه، من به اینا واقعا از ته دل همینا رو قبول دارم. شما بشنو، اگر درسته بگو، اگر اشتباهه تصحیح کن برام، من با این اعتقادات میخوام تا ابدیت برم، اگر جای خلافه بهم بگو. این یک موردشه، عبدالعظیم حسنی. موارد دیگری داریم، خالد ابن جریر میاد پیش امام صادق عرض میکنه آقا من اعتقاداتم اینه، جل تو فداک انی ارید ان اسف لک دینی، من میخوام دینم رو برای تو توصیف کنم. حضرت میگه بگو، خوب جای آمد. میگه نظر من در مورد توحید اینه، به نظر من امام اول علی است، به نظر من امام بعد از امام امیرالمؤمنین امام حسن واجب و طاعه است، مفروض است، یکی یکی میگه. حضرت میگه آفرین به تو، فقط قلت حقا، هر چی گفتی همون اعتقاداتی است که ما داریم. باز داریم عمرو بن حریث میاد خدمت امام صادق میگه جوئل تو فداک الا اقص عليك دینی، آیا دینم رو برای تو عرضه نکنم؟ از این فرماید بله. خب حالا این در زمان اهل بیت این خیلی حرف داره ها، خود این روایات رو اگر بخونید اون اعتقادات تقویت میشه که ما ببینیم اصحاب بزرگ اهل بیت به چه چیزی اعتقاد. من فقط اولش رو خوندم که می آمدن خدمت حضرات دین را عرضه میکرد، ولی چی میگفتنش در کتب هست، ما نمیگیم اینجا. ولی در زمان غیبت هم همین وظیفه را ما داریم، ما وظیفه داریم که نزد علما بریم. در مورد نائب خاص اول جناب عثمان ابن سعید عمری دقیقا همین قصه را داریم که شخصی آمد خدمت ایشون عرض کرد من میخوام اعتقاداتم رو برای شما بگم، اگر اعتقاد من درسته تایید کنید. و ایشون اعتقاد رو شنید. حالا در مورد امام عصر و در مورد حیات حضرت رؤیت حضرت کار نداریم، ولی اصل این که ما باید اعتقاداتمون رو یاد بگیریم، عقیده بشه برامون و بعضی وقتا ارائه کنیم اینها رو به یکی از علمای ربانی، کسی که یک عمر در مسیر اهل بیت بود. آقا این حرفاییست که من قبول دارم، اگر اشتباهه جهنمی نشم ها، اصلاح کنید برای من تا انشالله عمل من هم به تبع اون اعتقادات درست بشه. فردا شب هم انشالله چند جمله مهم راجع به اعتقادات عرض خواهیم کرد. نامه 28 نهج البلاغه نامه است که امیرالمؤمنین به معاویه نوشت. معاویه ملعون به نامه تهدیدی برای حضرت نوشت که ای علی حواست باشه ها، تو همون کسی هستی که ما دستت رو بستیم بردیم مسجد ازت بیعت گرفتیم، امروز هم همونه، اگر بخوای با من سر ناسازگاری داشته باشیم باز همون قصه تکرار میشه. امیرالمؤمنین جوابش رو داد، فرمود که تو آمدی مرا تقبیح کنی، مذمت کنی، ولأمر الله لقد اردت ان تزم فمدحت، تو آمدی مرا تضعیف کنی، مذمت کنی، ولی مدح مرا کردی، چون من به اختیار خودم نرفتم با خلفا بیعت کنم، دست مرا بستید و کشیدید بردید برای بیعت. این جمله امیرالمؤمنین روضه فاطمیه است، روضه همون جایی است که همتون شنیدید آمدن امیرالمؤمنین رو برای بیعت ببرند. بعضی میگن تناب دور دست های حضرت بسته بودن، این امیرالمؤمنین یل خیبر ها، این امیرالمؤمنین همون کسی است که به هر طرف لشکر دشمن میزد لشکر از هم میپاشید. آمدن امیرالمؤمنین رو ببرن. حالا برخی نوشتن تناب دست حضرت، انشالله که این باشه، ولی بعضی نوشتن عمامه از سر امیرالمؤمنین باز کردند، عمامه به دستهای حضرت بستند. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، چل نفر نامرد از یک طرف امیرالمؤمنین رو می کشند، ولی فاطمه دست به شال امیرالمؤمنین گرفته، یه تن مدافع امیرالمؤمنین شده، یه تن دفاع میکنه. یه وقت صدای اون نانجیب بلند شد قنفذ، دست فاطمه رو کوتاه کن. امام صادق وقتی این روزه را خون فرمود چنان با شمشیر به دست فاطمه زد، دست افتاد که هیچ، کان سبب و فاطمه همین ضربه باعث شد جده ما فاطمه به شهادت برسه. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. زینب کبرا خطاب به حسین عرض میکنه داداش برادرم یبن امی، داداش جان در این مسیر خیلی کتک خوردم، برای دفاع از زن و بچه تو خیلی کتک خوردم. یه وقت گفت حسین هازا متنی، این بدن منه، نگاه کن جای سالم در بدن نداره. صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من بل الحسين بزينب كبرى ظهور إمام آس نزديك بفرمو بمظلومية أمير المؤمنين ما بقي قيبت فرمو ببخش. خدایا به حق محمد و آل محمد اعتقادات ما را همون اعتقاداتی که محمد و آل محمد به او معتقد بودند قرار بده. در دنیا محبتشون، زیارتشون، در آخرت شفاعتشون نصیب همه ما بگردان. به فاطمه زهرا همه بیماران بیمار منظور لباس عافیت بپوشان. به برکت این روزه ها به نورانیت فاطمه زهرا باران رحمت بر ممالک اسلامی نازل بفرمایید. رهبر انقلاب، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه امام عصر حفظ بفرمایید. نسل و ذریه ما را علوی و فاطمی و حسینی قرار بده. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به همه ما عنایت بفرما. بن نبی و آله مع الصلوات.
سلام علیک امیر المؤمنین، سلام علیک فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین، سلام